که جمهوری اسلامی باشد. سپاه پاسداران چند هفته پیش و در اوج اعتراض ها با مرگ مهسا امینی موضع هایی را در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و شهر سلیمانیه هدف قرار داد. نیروهای زمینی سپاه اعلان کرده بود که 72 موشک میانه پرواز زمین به زمین و ده ها هواپیماهای بی سرنشین را در این حمله ها استفاده کرد. عربستان سعودی هم میگوید که اقدام احتمالی ایران برای دور کردن افکار عمومی از اعتراض ها در داخل این کشور است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرگ سیف‌الدین مختومف در روسیه خانواده‌اش را به ماتم شینانده است. او در ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورابادی پیشین، هم مرز با افغانستان زندگی می‌کرد. سیف‌الدین 36 سال داشت و یگانه نان‌آور خانواده بود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
7 ماه پیش برای کار به روسیه رفت.
قرضدار بود. خیلی قرضدار. قرضش هم مالی سود نکرد. طالب همی خانمان از سومی سودم روی نکست نوام یک از آر روی کرد. که بودا کش یک بودم های در خوبم خانه تس خریدیم دیگه پولام روی نمیگه قرض دارم.
مادر با سیف‌الدین یک هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روزی 25 اکتبر به خانواده‌اش خبر دادند که در بیمارستان است، ولی روزی 27 اکتبر خبر مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سبب مرگ سیف‌الدین مناقشه بوده است.
اونجا جان شده است، جان خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که رگ ضرب دست جان خلاص میکرد است، غلط زاست، غلطی دستم بیتون داشت، خیلی سر زده است که خوبشیم که دیگه جون شاید دست و دست خوبشیم.
سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است، ولی تا کنون معلوم نیست سببی واقعی مرگ جوان تاجیکی بوده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیف‌الدین و تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می آیند و می گیریند. سیف‌الدین مختومف تا رفتن به روسیه تاکسی‌رانی و آموزگاری می کرد. از پدر در خردی محروم شده است، مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از یک سالگی بی بی و بابا بزرگش کرده اند.
اولی خود سالیش در تعلیم تازهی بابای مرمشتری تازهی در اینجا بابای رسید.
از سیف‌الدین 4 فرزند یتیم مانده است. فرزندی بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیف‌الدین اقامت میکند. مادرش به جز سیف‌الدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیف‌الدین تلاش ها کرده است. اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان او را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و یک سال زیادتر با هم بودند. حالا سیف‌الدین مادر را ابدا ترک کرد.
مقامات روسیه از تغییر سیاست در بخش مهاجرت خبر دادند. جزئیات نوآوری هنوز نشر نشده، اما کارشناسان باور دارند که سیاست مهاجرت این کشور شرایط کارگران خارجی را سخت‌تر خواهد کرد. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه می‌کنم. مسئله مهاجرت در جلسه شورای امنیتی روسیه روز 19 اکتبر امسال بحث شد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیتی روسیه گفته است تا پایان سال 2022 قانونگذاری مهاجرت این کشور اصلاح می شود. او وارد شدن 5 میلیون ساکن اوکراین را به خاک این کشور دلیل اساسی اصلاحات نامید. با گفته پاتروشف تغییرات قانون شامل نظارت سخت مهاجرت اینچنین اقدام های گسترده برای حفظ ترتیب قانون در مکان هایی است که شماره بیشتری مهاجران در آنجا هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این جلسه ذکر کرد که سیاست مهاجرت در پس منظر خطرهای احتمالی به اصلاح نیاز دارد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه ماه اپریل امسال در مورد پیشنویس قانون تنظیم مهاجرت خبر داده بود. مدودف آن زمان گفته بود اقدام های حاضره نظارت بر شهروندان خارجی در حدود روسیه با جلوگیری از انقلاب های قومی و منطقه های جنایی قادر نیستند. جلسه شورای امنیت روسیه در پی سخنرانی انتقادی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست روسیه آسیای مرکزی در استانا و حادثه های خونین ولایت بلگوراد که ده نفر ضمن تمرین نظامی از سوی مهاجران تاجیک کشته و زخمی شدند برگزار گردید. پروفسور سرگی اباشین تاریخ نگار و کارشناس مسائل مهاجرت میگوید سال 2018 کنسپسیای نوی سیاست دولتی مهاجرت قبول شد. اون زمان ایدئولوژی لیبرالی مهاجرت و ایدئولوژی امنیتی تبدیل یافت. مهاجرت به عنوان مشکل دانسته میشد و حکومت به شکل دادن ایده نظارت، تنظیم و در صورت امکانیت کاهش دادن آن شروع کرد، میگوید اباشین. به قول او پیشنویس قانون سال گذشته از طرف وزارت کارهای داخلی و دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه آماده شده بود. بعدان مسئله مهاجرت به دوش شورای امنیت گذاشته و دیمیتری مدودف مسئول عرصه مهاجرت تعیین شد. این عملکرد منطق تشدید نظارت مهاجران را قوت بخشید. کریم جان یوروف فعال و وکیل مدافع تاجیک با پیشنویس قانون شناس شده است، میگوید در صورت قبول شدن این قانون مهاجران امکانیت تغییر مکان را از دست میدهند چون بیشتر وابسته کارفرمایان میشوند و از نگاه حمایت حقوقی خود آسیب پذیرتر میگردند. با قول وکیل مدافع سبب های اخراج و یا بدرقه بیشتر خواهند شد. برای مثال موافق نبودن ثبت نام با سراغه واقعی اقامت و یا نپرداختن پول اجازت نامه که بر عهده مهاجران خواهد شد باعث اخراج آنها میگردد. با وجود این همصحبتان رادیوی آزادی میگویند تا قبول شدن قانون از سوی دومای دولتی از چگونگی قانونگذاری نوی مهاجرت روسیه صحبت کردن دشوار است. با گفته سری اباشین تاثیر قانون نو بر مهاجران از مقام و وضعیت آنها وابسته خواهد بود. بخشی از مهاجران که چنین شرایط سخت را تحمل میکنند با کار خود ادامه میدهند. شاید این نظام به فایده آنها باشد زیرا چنین نظارت سخت از یک سو محدودیت ایجاد میکند و از طرف دیگر باعث کفالت و موقع آنها خواهد شد در صورتی که جای کاری ثابتی داشته باشند. افزود کارشناس مهاجرت کاری در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان یکی از منبعهای اساسی درآمد بیشتری اویله ها مانده است. انتقال پول مهاجران در سالهای گوناگون تا 40% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میدهد. طبق آمار بانک مرکزی روسیه سال 2021 از این کشور به تاجیکستان 1 میلیارد و 795 میلیون دلار فرستاده شده است که برابر با 23% مجموع محصولات داخلی کشور میباشد. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث میان این کشور و تاجیکستان مانده است. روسیه تعداد آنها را بیشتر از 2 میلیون حساب میکند در حالی که جانب تاجیکستان میگوید بیشتر از 600 هزار شهروند این کشور با هدف کار در روسیه قرار دارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. خمریدین گدایفی 57 ساله در سال 1998 به روسیه رفت و ناپدید شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از چند سال همسر و دو فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال‌الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید.
این خیلی که دیگه اومدم در مد خیلی که دیگه چی بگمک حیدم و گرفتن هیچی باور نمینم کمه گریم مگریم با مگمه چون راست میگم دروغو میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرف ندادم که باور نکردم همین به خیال منم که دیلم در جاش اومده سک تو قرشیده
دیلم امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بیدرک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعدن خبری از محیط بعدی جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد.
یک بچه اومده بود، بچه شناس های دیگه جا، اوه یا پرسیدم و ای گو که نمیدونم یا چوخی کرد و همیتا چی گفت بید؟ اولا تو گفت همه شا پراندن همه قطعه میدونم تمام دیگه هیچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پراندن اونجا کار کردیم کمتر یک زنی روز قطعی مساعد کهیم خخوشکر قطعی مساعد کهیم همجا زندگی کهیم خونه همه ایدن خره همه اردم کلون کردیم سای بینیم سا شیدیم همونجا قطعی بینیم تا قطعی 23 سال حیات مو گذاشت.
همسری روسش سال پیش درگذشت و دختران زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیربادی او را برگزار کردند.
دلگی خیر خلویش دادند. همه خیل. حالا بعد دوره یکی پیدا شد. باور که یک تشمی خنون حیران شدن. اومد میبینه همو خودش صد فویز نست هر سلامت. مردارش اینا که یه هفته شد دمزیش نمیشیم دمزیش قبیدگی ساگیه.
دختر و پسری امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند.
13 مدالی ورزشکارانی توجیک در مسابقه بین المللی تایکواندو در نمنگان ازبکستان. آمادگی تیم ملی فوتزالی توجیکستان با بازی های دوستانه با منتخب روسیه. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک از سومین مسابقه بین المللی آید به تایکواندو که از 25 تا 29 اکتبر در شهر نمنگان ازبکستان برگزار شد با 13 مدال، 6 نشان طلا، 4 نقره و 3 برنجی برگشتند. در این مسابقه بجز از میزبانان ورزشکاران ازبکستان، مهمانان از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، پاکستان و ایران شرکت کردند. رقابت ها میانی کودکان و نورسان، جوانان و بزرگسالان صورت گرفت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 37 ورزشکار داخل بود. در سبقت بزرگسالان بختاور شریپوف در رویه پومسه و منیره عبدالسلامو در وزن بیش از 73 کیلو مدال طلا گرفتند. اکبر جان بابا نظرف در رویه پومسه مدال نقره، لایق دولت زاده در وزن 58 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. میانی جوانان محمد رضا شکوروف که در وزن 55 کیلو جای دوم را گرفت با مدال نقره مکافاتانیده شد. در بین نورسان عبدالجعفر بهادرزاد در وزن 49 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تایکواندو تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن با مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
ضمناً 1 نوامبر در کمیته ملی المپی تاجیکستان جلسه غیر نوبتی انتخاباتی کنفرانس ملی فدراسیون تایکواندو کشور برگزار شد. جهانزیب قرمشف که از سال 2017 رئیس فدراسیون تایکواندو تاجیکستان بود از وظیفه‌اش استعفا داد. زین‌الله شریف‌زاده مدیر آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی نزد حکومت تاجیکستان رئیس نوی فدراسیون تایکواندو کشور انتخاب شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزالی تاجیکستان آمادگی را به بازی های دوستانه با منتخب روسیه نایب قهرمان اروپا شروع کرد. سرمربی تیم ملی کشور پیرو واحدف جهت آمادگی به بازی های دوستانه مقابل منتخب روسیه 16 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 14 بازیگر میدانی را از باشگاه های فوتزالی کشور استقلال، سورو کمپانیا، سپر و استرافشان دعوت نموده است. بازی های دوستانه میانی تیم های ملی فوتزالی تاجیکستان و روسیه روزهای 7 و 8 نویبر در قصر تنیس و نمودهای ورزش آبی مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر میگردند. باید ذکر نمود دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال در جام آسیا در کویت در گروه بی جای دوم را گرفت به دور 4/1 نهایی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در 4/1 فینال از تیم ملی تایلند مغلوب شد و از حق شرکت در نیم فینالی مسابقات محروم گشت. در واقع منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به 4/1 فینالی قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور 4/1 نهایی ناکام شد و در بین 5 دسته بهترین قاره جای گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجی و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. میشود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتوی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
اثر فکری یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگوین که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگوین که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتوی خرکون میدونستگی میشناختگی، بعد باز به ای با همه خیل میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت‌های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت‌هایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه بر در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برادران، از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برن، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گفا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزه دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزه عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنن در نزد کامیرا نوارگیر بگوین که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
سرخط